بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه رو دوستان به یاد بوده 17 دی سال 56 برگزار کردن. تلایه انقلاب اسلامی 57 بود. الان به عنوان تاریخ شروع انقلاب 57 عمدتاً به 19 دی 56 و درگیری قم اشاره میشه که البته حرف درستی هم هست، اما خوبه که یادآوری بشه و برای نسل جوان روشن باشه که حتی دو روز قبل از نهضت که اولین حرکت قوی اجتماعی که با شهادت چند نفر از جمله طلبه در قم آغاز شد که یکیشون فکر میکنم از این شهدا فرزند آقای خزعلی بودن، جنبش 19 دی 56، اینا برای اینکه ترسیدن، دستگاه ترسیدن که دوباره نام امام در تبعید بعد از سالها زنده بشه، یه مقاله نوشتن در روزنامه اطلاعات، یکی از سران رژیم شاه، و به امام، به شخص امام توهین کردن به عنوان سمبل ارتجاع و اینکه ارتجاع سیاه و ارتجاع سرخ یعنی کمونیستا و آخوندا دست به دست هم دادن، میخوان مانع پیشرفت کشور بشن، باری که امام رو و حرکت امام رو متهم کنن. و بعد تعبیر توهین‌آمیزی در مورد امام به کار برده بود با این مضمون که تقریبا مثلا سید عاشق هندی. وجه هندی هم این بود که امام، میدونیم جد امام خراسانی است، از سادات نیشابور و خراسان بود. ایشون وقتی که خب روحانی بود و در مسیر نجف و اینها، ازدواجی با اهل اون منطقه خمین و منطقه عراق و اینا میشه و بعد ایشون برای تبلیغ دین میره به منطقه کشمیر هند، کشمیر در هند و پاکستان. آقا سلام عرض کردیم، آقای اکبر زاده ارادت. ایشون جزو اولین کسانی بودن که در انقلاب جلساتی که در مسجد کرامت، مسجد امام حسن، جلساتی که مقام معظم رهبری به عنوان کانون جوشان انقلاب و نهضت و مبارزه در مشهد و خراسان مطرح بودن، در اون جلسات گاهی قبل از صحبت ایشون، فرمایشات ایشون، نوحه های انقلابی میخوندن. جد امام در کشمیر مشغول فعالیت های فرهنگی و تبلیغی میشن. همون حضور در کشمیر چی میشه که امام که سید عاشق هندی و تعریض و توهین به روح عرفانی و سلوک عرفانی معنوی امام و این قبیل. این باعث نهضت شد، در قم شروع شد، عمدتاً طلاب خیابونا ریختن، اونجا چند نفر شهید شدن و بعد دیگه ادامه پیدا کرد. بنابراین انقلاب به یک معنی از یک توهین به امام، توهین به در واقع ولایت فقیه شروع شد. اما دو روز قبل از 19 دی 56، 17 دی همون سال، در مشهد اتفاقی افتاد که این خیلی تو تاریخ ذکر نمیشه. شاید دیگه علتش همین بود که خب خونین نشد و شهید نداد و محدود بود، اما این خوبه دانسته بشه که حتی دو روز قبل از او اولین بار در مشهد و توسط زنان مسلمان حرکت شروع شد. یعنی باید گفت اولین صف نهضت و شروع انقلاب در واقع زنان مسلمان، خانوما بودن و عمدن روز 17 دی 56 رو انتخاب کردن برای پاسخ گفتن به 17 دی 42 سال قبل 1114 که اعلام کشف حجاب و مبارزه با حجاب توسط رضاخان و پشت پرده توسط انگلیس و اربابانشون اینا بود. خب یک تظاهرات کوچکی بود ولی یه آتش بزرگی رو به پا کرد. 17 دی هم روز کشف حجابه، هم 17 دی 1114 و هم 17 دی 56 باید گفت روز اولین استارت شروع مبارزات انقلاب اسلامی در ایران، در خراسان، به عنوان مبارزه با کشف حجاب و دفاع از حجاب بود. لذا من اصل بحثمو چند نکته راجع به حجاب عرض خواهم کرد. خب بعضی از خانمایی که در اون تظاهرات بودن ما میشناختیمشون از نزدیک، یکیشون مادر خود بنده بود. بنده حالا نمیخوام راجع به ایشون صحبت بکنم، حالا ما که اون موقع مثلا 14 سالم بیشتر نبود. ایشون و او جمع معدودی که بودن نقل میکرد که در حسینیه چهارراه شهدا تقریبا یه مرکز اصلی تظاهرات و درگیری ها بود. ما دیگه اون زمان ها بچه های ما نسل ما هر روز صبح کارمونی بود، صبح از خونه میامدیم بیریم دیگه، میرفتیم سر کارمون. سر کارمون همین خیابون شهدا چهارراه نادری بود، برای که تظاهرات دیگه همون جو الاف بشینیم تا یه جمع بیان جمع بشن، از تظاهرات 40-50 نفر و 100 نفر تا کم کم بیشتر دیگه، شغلمون همین بود. اون روز اینا اینجا راه میافتن و ساعتای 9 صبح راه میافتن و البته تا چهارراه شهدا که میرسن سرکوب میشه و درگیر میشن و دستگیر میشن بعضی از اینها. و ایشون میگفت شعار اصلی ما لا اله الا الله بود و الله اکبر، و یه پرده‌ای که در دست ما بود برای مطالبه به اصطلاح کسانی که در راه امام مبارزه کرده بودند و زندان بودند که اینها باید آزاد بشن. ایشون نقل میکرد برای تظاهرات ما یه چادر رنگی هم همراه بر می‌داشتم، زیر بغلمون می‌گرفتیم. وقتی که حمله کردن و بعضی از ما رو گرفتن، بعضیشون که از آشناهای ما، از بستگان ما بودن، می‌شناسمشون، اینا بازداشت شدن. ایشون میگه ما فرار کردیم، رفتیم توی کوچه‌ای و پیچیدم تو کوچه، دیدم اینا دنبالمونن. یه مرتبه دیدم اینا نشستن بساط می‌کنن، قند شکن و چاقو کهنه و چیزا، چاقو تیز می‌کنن. اینا نشستن، یه خانم کولی نشسته بود داشت می‌کرد. شما میگم من سری تو کوچه این چادر رنگی رو انداختم سرم، چادر برداشتم نشستم کناری و شروع کردم با این حرف زدن و چونه زدن که اینا اومدن کنار ما، مامورایم که اومدن متوجه نشدن، حتی از ما پرسیدن کسی رو ندید. اینا میگم ما هم باید لهجه حرف زدیم که انگار ما هم با اینایم. و اینم خاطره که ایشون نقل می‌کرد که چطوری از دست اونا حساب نجات پیدا کرد اون روز. البته ایشون به عنوان یک نمونه از زنان مسلمان، ایشون از سال بعد از تبعید امام دهه 40 اول با دست نوشتن اعلامیه‌های امام رو دست نویس می‌کرد. بعدم اون زمان‌ها ماشین تایپ و اینا تازه آمده بود، یه دستگاه تایپ خریده بودن، تایپ می‌کرد اعلامیه‌های امام رو. یه وقتی که ابوی ما برای زر زدن به زندانیان سیاسی در تبعید یک جمعی از این مشهد رفتن که حمایت بکنن، والده ما هر چی طلا جواهر و زیورالات زنانه اینا ایشون داشت و بعضی از دوستانشون، همه رو دادن که ابوی ما برده بود برای خدمت رهبری، که ایشون یه نامه هم نوشته بود به عنوان که تقدیم به انقلاب. سال 50 یادم نیست 55 6 کی بود الان، سال 65 که اخوی ما شهید شد، من از منطقه آمدم خبر مفقود شدن و شهادت اخوی رو به ایشون دادم، ایشون یک قطره اشک نریخت و تنها کلمه‌ای که یادم ایشون گفت، گفت فدای خمینی، گفت فدای اسلام خمینی، در حالی که خب مادره و برای بچهش. اینا یک نمونه ای البته از زنان مسلمانی که تو این انقلاب، تو جنگ، تو این مبارزات فداکاری کردن، گاهی هم صفحه اول بودن. این عرض کردم به من یه خاطره که بمونه راجع به این حرکت عظیمی که 17 دی 56 در مشهد شد و کم می‌بینم راجع بهش چیزی بگن، حتی قبل از شروع حرکت قم. و هم راجع به حجاب، من 3-4 نکته راجع به حجاب خدمتون عرض میکنم. نکاتی است که گاهی دیدم کسانی که علیه حجاب حرف زدن یا چیز نوشتن به این نکات اشاره کردن. من به 3-4 محور اصلیش اشاره میکنم و پاسخی که داریم برای این اشکالات عرض میکنم. مبارزه با حجاب در کشور اسلامی به عنوان یک پروژه استعماری غربی برای در هم شکستن صفوف پولادین زنان مسلمان و محجبه و خارج کردن زنان از صحنه بود. ظاهرش این بود که حجاب مانع حضور زن در صحنه است، ما می‌خوایم زنا برهنه بشن، بی حجاب بشن تا توی صحنه پیشرفت و علم و اقتصاد و فلان اینا حضور داشته باشن، ولی واقعیت درست خلاف این بود. برای فاسد کردن زن و فاسد کردن خانواده، چون اگر زن صالح بود خانواده و جامعه درست میشه، اگر زنان خراب شدن کل جامعه خراب میشه. برای خارج کردن زن از عرصه و صحنه، برای یک پروژه صریح رادیکال ضد زن بود پروژه کشف حجاب. و عواقب و مسائلی که حالا نمیخوام به او اشاره بکنم که کاملا اونا توی سرویس‌های جاسوسی طراحی میشد، تو سفارتخانه‌های خارجی در ایران مدیریت میشد. الانم به شما بگم برای ترویج بی‌حجابی و برهنگی و اینا در بین نسل جوان دقیقاً پروژه استعماری و امپریالیستی و صهیونیستی پشت پرده است که یه بخشش علنیه، پولی که خرج میکنن هم تئوریزش بکنن، به اصطلاح علمی و آکادمیک و روشنفکریش بکنن، استدلال براش دست و پا کنن، هم از اون طرف انواع پروژه های ضد اخلاقی، پروژه های اقتصادی، سیاسی، همه در همین جهت ادامه داره تا آخر کارشون به جایی رسید که در خود اروپا هم حجاب ممنوع کردن. اون جلسه قبل که مسجد گوهرشاد راجع به مسجد گوهرشاد بود، من اینجا عرض کردم که 70 سال پیش پروژه بی‌حجابی رو انگلیس غرب دیکته کرد، اول آتاتورک در ترکیه اجرا کرد، بعد از ترکیه هم اومد به ایران. 70 سال بعد در اثر حرکتی که از همین هفته 56 در مشهد شروع شد، درست این نهضت معکوس شد. یعنی نهضت حجاب در ایران تو انقلاب نقش اساسی ایفا کرد و پیروز شد، رفت به ترکیه. این به اصطلاح اسلامگراهای حالا نیمه محافظه‌کار نیمچه لیبرال، ولی بالاخره اسلامگرا اند دیگه، با جریان سکولار و لائیک و کودتاچیا و نظامیای ترکیه فرق دارن بالاخره، گرچه حالا انقلابی به اصولت نیستن، ولی همینا هم به عنوان با شعار حجاب رأی آوردن آمدن سر کار، نهضت حجاب بود. و بعد منتقل شد همین موج، رفت به اروپا، که یک موج عظیمی از دختران مسلمان اروپایی به سمت حجاب آمدن و این موج اینقدر قوی شد که الان توی دهه اخیر شما میبینید حجاب در خود اروپا که شعارش آزادی لباس و آزادی پوشش و ایناست، که میتونه برهنه برهنه هم بیاد، الان هست دیگه، الان در بعضی از کشورهای اروپایی اصلا روزای خاصیه که افراد لختی ها میان لخت مادرزاد تو خیابون میتینگ، زن و مرد مناطق خاص که دارن هیچی، گاهی علنا میان تو بعضی از خیابونای بعضی از شهرهای اروپایی تظاهرات میکنن، ولی کن علیه حجاب قانون میگذاشتن در خیلی از کشورها در اتحادیه اروپا. آخرین نمونهش هم میگم نروژ، بلژیک کی بود، همین ماه پیش، همینطور داره اضافه میشه. حجاب ممنوع، ضد قانون، نباید حجاب باشه، اما برهنگی قانونی و تشویق هم میشه. خب این موج حجاب، ضد حجاب، مبارزه با حجاب و کشف حجاب از غرب آمد ترکیه و ایران، بعد موج حجاب از ایران دوباره برگشت به ترکیه و به غرب، به حدی که در کشورهای اروپایی امروز در خیلی از نهادهای اجتماعی و حکومتی و دانشگاهی و اینا اصلا با حجاب اجازه نمیدن وارد شی، یعنی اینو جرم میدونن، اخراج میکنن، دادگاهی میکنن، دستگیر میکنن، سرکوب میکنن. اسلام راجع به حجاب استدلال هایی داره، عقلی و نقلی. حالا نقلی هم در واقع ریشش عقلی است، که ما نقل رو هم با حجیت عقلی پذیرفتیم. حجاب اسلامی میخواد زن در سپر کرامت و با حفظ شرافت انسانی تو عرصه عمومی باشه، چون حجاب مال تو خونه که نیست که، حجاب مال عرصه عمومی، مال بیرونه، و اجازه میده و مشروع میدونه که زن در قلمروهای علمی، سیاسی و حتی اقتصادی در جامعه حضور پیدا کنه با حفظ کرامت. حجاب برای حمایت از این حضوره، نه طرفدار حبس در خانه است، نه طرفدار رهاسازی مطلق و بدون دفاع در عرصه عمومی تا جامعه تبدیل بشه به یک شکارگاه جنسی، و هر دو مخالفه. اولا تو فرهنگ اسلامی خونه زندان نیست که این شعار حبس در خانه معنا داشته باشه. خانه اسلامی حبس نیست، زندان نیست. خانه اسلامی خانه است باید جوری اداره بشه که کسی اونجا احساس زندانی بودن نکنه. استراحتگاه هست، کارگاه هست، دانشگاه هست، پناهگاه هست، کتابخانه هست، کانون عشق و عاطفه هست. خانه در یک خانواده اسلامی و مسلمان، خانه زندان نیست، نباید تبدیل بشه به زندان. اگر خانه‌ای غیر قابل تحمل شد، حالت حبس پیدا کرد، این خانه اسلامی نیست. بنابراین ضرورت گریز از خانه و فرار از خانه یا خانه به عنوان یک حبس یک مفهوم غیر اسلامیه. پس اولا خانه باید طوری اداره بشه توسط زن و شوهر که حبس به نظر نیاد. در این حال اسلام نه طرفدار عرض کرده، هم مخالف با حبس در خانه است، زمینی که اصلا خانه رو حبس نه، محبس نمیدونه و نباید باشه، تبدیل بشه به محبس، نباید سخت باشه در خانه بودن. ولی فرار از خانه و مبارزه با مفهوم خانه و خانه‌داری، این هم یک مفهوم غیر اسلامیه، که یه مرتبه وقتی بگن فلان خانم خانه داره، مثل که یه جور وهنی براش حساب بشه. شما خانه داری ها؟ خیلی خوب. نه، خانه خیلی مهمه و خانه‌داری فوق‌العاده مهمه، اما خانه مانع رشد زن نیست و نباید بشه. نه تبدیل، ببینید این شعار مهمه ها، نه خانه تبدیل بشه به حبس برای زن، نه حالت فرار از خانه و ضد خانه و مبارزه با خانه. خانه بخش بسیار مهمی از مسائل عاطفی، معنوی، مادی، اجتماعی، غریزی، همه چی. خانواده رکنه، جامعه منهای خانواده جنگله، جامعه که توش خانه و خانواده تحقیر میشه و خانداری تحقیر میشه، این جامعه اصلا تو هیچ چی درست نمیکنه. اگرم بکنه لذت او رو نخواهد چشید، حتی اگر اقتصاد توسعه یافته داشته باشه. اما اسلام هم هیچ وقت نخواسته که زن فقط در خانه باشه، ولذا حجاب آمده. حجاب مجوز خروج انسانی از خانه است، خروج انسانی از خانه، نه خروج حیوانی از خانه. مرد و زن هم بر هر دو حجاب لازمه. حالا تفاوت بین زن و مرد من اشاره میکنم، البته میدونیم همه، ولی در این حال باید روشن بشه. زن حضور بدون دفاع در جامعه و عرصه عمومی نباید داشته باشه. بدون حجاب میشه یه حضور بی‌دفاع، جامعه میشه شکارگاه جنسی. قربانی اصلیش هم زنه. زن قبل از زن بودن انسانه، مرد هم قبل از مرد بودن انسانه. اینا دو انسانن، اما دو جنس مخالف و متجاذب، یعنی دو جنسی که برای همدیگه شدیداً جذبه دارن. حتی حرف زدن مرد و زن مساوی نیست با حرف زدن دو تا مرد با هم یا حرف زدن دو زن با هم. حتی حرف زدن مرد و زن با هم، نگاه کردنشون، همه این مباحث میتونه درش شائبه جنسی باشه. من نمیگم هر مرد و زنی که با هم حرف میزنن شائبه جنسیه، که دیگه آدم بیمار جنسی بود باشه که تا هر مرد با هر زنی حرف میزنه یا هر زنی با هر مردی حرف میزنه توش معنا داره، که باید بگه بی معنا، مثلا میگم بی معنی. نه خیر، اینجوری نیست که هر زن و مردی با هم نگاه کنن، با هم حرف بزنن، با هم تو یک محیطی باشن، اینا حتما لزوما مسائل جنسی پشتشه، ابدا. اما اینم نیست، اینم ساده لوحیه که بگی آقا هیچ نوع شائبه جنسی در هیچ رابطه‌ای بین زن و مرد وجود نداره. اینم دروغه. این دروغه، اول به خودمون میگیم بعد به دیگران میگیم. اسلام طرفدار حد تعادل درست، حجاب عامل حفظ انسانیت در جامعه، عامل حامی بعد انسانی زن و مرد در تعامل با هم دیگه است. زن در جامعه، زن در خانواده یه نقش‌های، مسئولیت‌های و حقوق‌هایی داره. مردم همینطور در جامعه و در خانواده، علاوه بر بعد فردی که هر دوشون دارن. این نقش‌هاشون، این مسئولیت و حقوق متقابل زن و مرد در جامعه و خانواده در چارچوب عقل و شرع باید حفظ بشه. یه وقتی تو سنت تاریخی غرب شما برید بخونید، مثلا در دوران هم یونان، روم باستان، هم در دوران قرون وسطا، وقتی مردها می‌خواستن برن مسافرت یا برن مثلا جنگی چیزی بود، برای که زنش، خانومش بهش خیانت جنسی نکنه، یه زره های مخصوصی بود تن خانومشون میکردن و قفل میکردن، قفلش هم کلیدش هم مرده برمداشت به خودش میبرد، مثلا میرفت 6 ماه دیگه میامد. جدی اینا در تاریخ اروپا ثبت شده. در همین ایران خود ما، ایران قبل از اسلام، اینایی که میخواستن زناشون خیانت جنسی نکنن، وقتی میخواست بره مسافرت جایی چیزی، زن رو توی اتاقی حبس میکردن، قفل میکرد، کلیدشو برمیداشت میرفت و بعدم میگفت که هر روز غذا و آب اینا بهش بدین که این نره با یک کسی مثلا رابطه چیزی برقرار بکنه. در دوره جدیدم که دیگه قفل و زنجیر اینا نمیخواد، زن و شوهری هم مطرح نیست، هر کسی با هر کسی هر وقت دلش میخواد رابطه داره. اینم این در اینم غرب جدید، اون غرب قدیم، این غرب جدید، اینم ایران قدیم. حالا ببینیم اسلام، یعنی شرق قدیم، اسلام که آمد بنا رو گذاشت بر تعلیم و تربیت، تربیت زن و مرد، اعتماد متقابل و اینکه اینا با ایمان و نیروی درونی به هم دیگه وفادار باشن، طهارت اخلاقی در مسائل جنسی داشته باشن، نه عقده جنسی باشه، نه اباحه‌گری جنسی باشه، نه افراط نه تفریط. اولا نیاز جنسی، حالا اشاره میکنم، نیاز جنسی در اسلام یک امر خبیث نیست. شهوت یه چیز بدی نیست، شهوت چیز خیلی خوبیه، منتها به شرطی که در چارچوب خودش، در مسیر خودش درست تأمین بشه، نه افراط و نه تفریط. تو فرهنگ هایی که شهوت رو خبیث میدونن سرکوب میکنن، هر نوع رابطه زن و مرد رو، رابطه جنسی و عشقی زن و مرد رو ضد معنویت تلقی میکردن. نتیجه او افراد چی شد؟ امروز تفرید، افراد از این طرف. یعنی چی؟ یعنی اباحه‌گری جنسی و هیچ حد و حدودی برای مسائل ارضای جنسی نشناسی، انواع فسادها، انحرافهای جنسی که الان هست، حالا که از طریق اینترنت و ماهواره و چیزایی هم دارن اینا رو در سطح کشورهای دنیا ترویج هم میکنن، از طریق قبلنا مجلات، حالا که دیگه رسانه های مدرن تر. اسلام راجع به حجاب آمد گفت اولا حجاب باید بنیان ریشش درونی باشه، یعنی تعلیم و تربیت و منشأش ایمان، التزام اخلاقی در درون زن و مرد، یه برخورد منعطف واقع بینانه در باب حجاب کرده. میدونین در شرع ما، در فقه ما، هیچ مدل خاصی رو برای حجاب که بگن آقا برای همیشه و در همه جوامع باید اینطور باشه ما نداریم، الزامی نکردن. یه پوشش حد اقلی رو گفتن باید داشته باشه، که زن مثلا سر و گردنش کجا، بدنش فلان نپوشیده باشه، مرد کجاها پوشیده باشه، اما که این حجاب چجوری باشه، با چه مدلی باشه، طرحی برای همیشه همه جا همه وقت همه جا نیاورده، باز گذاشته. بله چادر پوشش کاملتریه، هر چه پوشش کاملتر بهتر. این چادری هم که الان تو ایران میپوشن این حجاب ایرانیه، و الا انواع و اقسام حجاب اسلامی داریم در کشور اسلامی الان. حجاب خوبی هم هست این حجاب، حالا گاهی سخت‌تره، میشه مدلای آسون‌ترش هم باشه، ولیکن اسلام برخورد منعطف واقع بینانه در باب حجاب کرده. عرض کردم یک مدل خاص برای همیشه الزامی نکرده، به عهده عرف، شرایط، حتی گاهی بعضی مواردش سلیقه فرد، عرف جامعه اینا گذاشته، یک نوع انعطافه. ولی یک نصاب حد اقلی برای حجاب تعیین شده و اون نفی تبرجه. اونو که میگفته قطعاً باید رعایت بکنین اینه که تبرج نباشه. تبرج چیه؟ ترجمه فارسی تبرج خودنمایی جنسی. تبرج یعنی خودنمایی جنسی، یعنی خودت رو عرضه جنسی بکنی تو عرصه عمومی برای غیر شوهرت، هی علامت و سیگنال جنسی بفرستی به دیگران، با طرز حرف زدن، با نوع لباس پوشیدن، با نوع نگاه کردن، با طرز راه رفتن، که معنیش همه میدونیم، هم مردا میفهمن اینا رو، هم زنا میفهمن. اونه که اسلام میگه نباید باشه، از جمله در پوشش نفی تبرجه، یعنی نوعی پوشش که تحریک جنسی میکنه مخاطب رو، مردا رو، جلب توجه جنسی میکنه، نگاه ها رو جنسی میکنه، محیط رو جنسی میکنه. همین، یعنی پوشش طوری باشه که دعوت جنسی، وسوسه جنسی غیر عادی تو عرصه عمومی نکنه. ببینید جاذبه های زن برای مرد دو تیپه، یکی جاذبه های طبیعی زن برای مرده، اینا حتی اگر زن حجاب هم داشته باشه یه نوع جاذبه طبیعی برای مرد داره، اینا رو قرآن میفرماد اینا معافه. به مردها میگه شما مریض نباشید، نگاهاتون رو کنترل بکنید، نگاه نکن، خیره نشو، مغرضانه نگاه نکن. دیگه اگه بخواد بگه که آقا من کلا اینجوری باید باشه، هیچ نوع انگیزه جنسی نداشتم، پس همه زنا خانوما همه باید برن تو خونه‌هاشون، تو خیابون هیچ کس نباید باشه، من نباید ببینم، خب خودت مریضی، پس شما خودت بیماری جنسی داری، باید بری خودت به روش مشروع معالجه کنی. ولذا ازدواج زود، هر چه زودتر، به محض بلوغ جنسی و علائم جنسی رو اسلام توصیه میکنه، در شرایط عادی که آدم بتونه. اونه که قرآن باش مبارزه میکنه جاذبه های طبیعی زنان برای مردان نیست، جاذبه های مصنوعیه که ایجاد میکنن، جاذبه های مصنوعی. چون قرآن میفرماد الا ما ظهر منها، میگه یه سری جذابیت های زنانه برای مردان هست، اینا دیگه طبیعیه و در ظاهر زن هست، اما مازاد بر او جاذبه های مصنوعی درست کردن، غیر عادی های حرف زدن و رفتار کردن، این همون تبرجه. حجاب آمده این تبرج جنسی رو کنترل کنه. چرا؟ این تبرج، عرض کردم، یه بخشیش به عرف و اشخاص و محیط‌ها و شرایط زمان و مکان مربوطه. مثلا یه لباس خاصی هست، الان شما مثلا تو روستاهای گیلان اگر بپوشی ممکنه، یا تو روستاهای فلان منطقه بپوشی جنوب، این تبرج جنسی تلقی نشه، اگه یا تو روستاهای خراسان، اما اگه بیای مثلا تو تهران بپوشی، تو مشهد، تو خیابون مشهد بپوشی، میگن تبرج جنسی کرد. یه لباس یه جایی تبرج جنسیه، یه جایی نیست. اینا بسته به عرفه. یعنی ممکنه شما اونجا این لباس رو جایز باشه برات بپوشی شرعاً، اینجا نباشه، چون اونجا معنای پیام جنسی داره، اینجا نه نیست. یک بخشی از تبرج عرفی منطقیه، به زمان و مکان و شرایط و فرد و اینا مربوطه، اما همشی نیست. یه بخش مهمی از مسئله تبرج و جاذبه زنانه اصلا بستگی به این نداره که کدام زمان، کدام مکان، شهر، روستای، اینجای، اونجای، منم یا توی، تبرج ذاتیه، یعنی جاذبه ذاتیه. حجاب در مورد این تبرج نوع دوم که الان عرض کردم حکمش ثابته برای همه زمانها و همه مکان، همین که در قرآن هم آمده، در روایت هم آمده، فقها هم گفتن که پوشش زن با چی باشه. در مورد تبرج از نوع دوم که عرفیه، اضافه بر او تبرج حد اقلیه، اون بستگی داره به اینکه شما اهل کجایی و کیه. خب الان شما برو الجزائر، برید مالزی، برید مسلمانان اروپا، بیایید اینجا، خود ایران، یک منطقهش با یک منطقهش مقایسه کن، اصلا می‌بینی نوع پوشش و حجابا کاملا فرق میکنه. هر دوشون هم زن مسلمان و محجبه و عفیفن، ولی فرق میکنه دیگه. این دوتا رو با هم قاطی نکنه. بخشی از تبرج عرفی با عرف مربوطه، بخشش نه ذاتیه، و تبرج و تحریک در هر شرایطی، بالاخره میل جنسی میل جنسی است، به ذات آدم ها مربوط میشه، زمان و مکان خاصی نداره. نکته دومی که در درجه اول وقتی که تبرج و تحریک جنسی عام شد و برهنگی تو جامعه حاکم شد، حقوق زن پامال میشه. اول حقوق زن پامال میشه، چون برهنگی زنان به نفع کیه؟ در درجه اول به نفع مردانه، مردان هرزه، چون مردایی که میخوان استفاده جنسی بکنن از زن بدون ای که مسئولیت بپذیرن و بدون ای که تعهدی بپذیرن. ازدواج یعنی چی؟ ازدواج یعنی مرد و زنی با هم وصلت میکنن، اون وقت حالا یک نیازهای زن به مرد، یک نیازهای مرد به زن. مرد بعد از ازدواج در صورتی میتونه تمتع جنسی از زن داشته باشه، از همسرش، که در برابر او مسئولیت قانونی بپذیره، مسئولیت اقتصادی بپذیره، مسئولیت اخلاقی بپذیره، درسته؟ اما اگر زن ارزان شد، مجانی شد، برهنه شد تو خیابون در برابر همه، در دسترس قرار گرفت، خب این زن مصرف میشه دیگه. یعنی این دقیقاً زن استفاده مجانی از زنان در اختیار مردان هرزه. بنابراین بی‌حجابی، بی‌حجابی اولین خیانت به زنه، بعد به مرده و به خانواده و به کل جامعه سرایت میکنه. حجاب قبل از اینکه تکلیف زن باشه حق زنه، اصلا جزء حقوق زنه. یعنی زنان باید مطالبه کنن حجاب رو. زنی که میگه من حجاب رو نمیخوام، به من تحمیل شده، این به حق خودش توجه نداره، نمیفهمه که حجاب چی رو داره حفاظت میکنه. حجاب برای حفظ شخصیت و حرمت و حقوق و کرامتش و حقوق معنویش و حتی حقوق مادیته. ولی اگر زنان در دسترس یک زن در دسترس همه مردان قرار گرفت، که بی‌حجابی و برهنگی شروع اینه، شروع این نوع عرضه مجانیه، این دیگه اول چیزی که پامال میشه حرمت زنه. بنابراین حجاب در درجه اول دفاع از زنه. الان در دنیایی که برهنگی حاکمه برش، زنها داریم میبینیم چطور مصرف میشن، توفالشون دور انداخته میشه، ابزاریان در خدمت مردان هوسران، یا تو حرم سراها و دربار سلاطین در یک بخشی از دنیا و در یک مقطعی، حالا هم در اختیار سرمایه‌دارهای سودپرست و کمپانی‌های صهیونیستی، سرمایه‌داری، کمپانی‌های سینمایی و یا مراکز فحشا یا فیلم‌های پورنو، فیلم‌های سکسی. می‌دونین الان یکی از عظیم‌ترین منابع درآمد آمریکا و چند کشور سرمایه‌داری، یکی از عظیم‌ترین منابع درآمدشون، یکی مواد مخدره، یکی سلاح‌های کشتار جمعیه، همین موشک‌ها و بمب‌ها، یکیش هم همین فیلم‌های سکسیه که قربانیش کیه؟ زنان. اینا جزء بزرگترین منابع درآمدشونه. اینا بیشتر از کشاورزی و صنعت و این چیزا براشون آب و نون داره. دنیا رو دارن همینطوری به لجن می‌کشن، برای که در درجه اول سودشون می‌خوان. اینم نکته دوم در باب حجاب. تو این دیدگاه زن معامله میشه، شعار آزادی زن میدن، همون شعاری که کشف حجاب رضاخان داد، اما در واقع آزادی زن نیست، آزادی استثمار زنه، آزادی تحقیر زن.
در پوشش اسلامی زن شخصیت حقیقی و کرامت حقوقی داره. نکته سوم،
زن یک میل فطری داره به جذابیت، جذاب بودن. این در ذات همه زنان هست. مردم دلش میخواد جذاب باشه، اما برای مرد اون مقدار مهم نیست که برای زن. این تفاوتیه در نقش مرد و زن. لذا شما اگه به خانم بگی شما زشتی، دیگه انگار کشتیش دیگه. اما به یک مرد بگو زشتی، میگه ای راستی، خب او چک ما چی شد؟ چک کشیدی پول فلان ردش کن. حالا یه بخشم اینجوریه، حالا با شوخی من گفتم. البته جذاب بودن برای زن و مرد مهمه، اما برای زنان مهمتره و بایدم باشه، به خاطر نقش، تفاوت نقشیه که بین زن و مرد هست در جامعه و در خانواده. شما تا حالا دیدین زن تو شعر و ادبیات تغزلی، ادبیات غزل و شعر ما، خب اشعاری ما داریم اشعار عاشقانه است، حالا بعضیاش عشق جنسیه، بعضیاش ادبیاتش عشق جنسیه، ولی در واقع عشق عرفانیه، عشق معنویه، مثل اشعار حافظ و اینها. تمام اشعار غزلی و عاشقانه‌ای که در تاریخ ادبیات دنیا سرودن، شعرهایی که مردها برای زنها سرودن. شما یک شعر عاشقانه‌ای که زن برای مرد سروده برید پیدا کنید. مثلا مرد شعر میشه به زن راجع به خط و خال و چشم و ابرود و نمیدونم کجا بودی و کجا رفتی و چرا با من صحبت. اما یک شعر نشون میده زنه برای مرد شعر گفته، که مثلا یک شعر عاشقانه زن نوشته در تاریخ ادبیات ما برای مرد که قربون صدقه مرده شده، که کجایی با او خط و خال چشم ابرود، کجا رفتی فلان، کی ببینم دوباره. اینا نیست، یه مقدار به بحث غریزی فطری زن و مرده، یه تفاوتی بین اینا وجود داره. در تمام ادبیات‌های عاشقانه در دنیا مرد عاشق زن معشوق است، مرد طالب زن مطلوبه، نه اینکه زن مرد رو نخواد، میخواد، اما زن زبان خواهش به کار نمیبره، مرده که زبان خواهش به کار میبره. به تبع آقای مطهری تو کتاب حجاب من رو خواهش میکنم برید ببینید، یه نقل قول میکنه از ویلدورانت، خودش هم بعد تحلیل میکنه که عشق زن و مرد، عشق زن و مرد، رابطه عشقی بین زن و مرد از دو طرف دو تا معنا داره. ادبیات مرد با زن در این رابطه عشقی متفاوته، تو ادبیات ما هم اینجوری بوده. او چی میخواد، ای چی میخواد، او از چه کلماتی خوشش میاد، ای از چه کلماتی خوشش میاد، اینا تفاوت دارن با هم. حالا بر این اساس ببینید، تو فرهنگ اسلام عشق زمینی، همین عشق جنسی بین زن و مرد، اگر توأم با اخلاق و عدالت، حقوق، شرع باشه، این رابطه عشقی بین زن و مرد نه تنها قبیح نیست، نه تنها علیش حرف نزدن، بلکه به نفعش یک عالمه توصیه داریم ما در روایات بین زن و شوهر، البته یا زن و مردی که با هم ازدواج میکنن دیگه. میل فطری زن به جذابیت و میل فطری مرد به زن، به این که دنبال زن را بیفته و او رو خواستگاری کنه، این راه در اسلام این دوتا میل محترمه، نفی نشده. بعضی ها فکر میکنن حجاب که اسلام میگه، خب بله دیگه، شما برای نیاز، برای عشق ارزشی قائل نیستین. من دیدم و اینا رو نوشتن که اصلا حجاب یک مفهوم ضد عشقه، ضد زیباییه، ضد جذابیته. خب زن میخواد زیبایی های خودش نشون بده، چرا نمیذاریم؟ اتفاقا حجاب برای حفظ زیبایی های ظاهری زن در کنار زیبایی معنوی زنه. حجاب ضد عشق نیست، حجاب برای حفاظت از عشقه. آقا وقتی حجاب نبود، برهنگی بود، یعنی زن و مردها آسان، همه در اختیار همن، در دیدرس همن، زن ها برهنه هن توی جامعه، مرد ها برهنه، اصلا دیگه زن برای مرد جذابیتی نداره، از بس میبینه برش عادی میشه. اتفاقا عشق توی جامعه ای که همه برهنه هن، عشق ضعیف میشه. اینو بدونید. چرا؟ سکس و شهوت تقویت میشه، اما اونم تازه چون وقتی زیاد دیدی و زیاد یه کاری رو کردی، بیش از حد، بیش از نیاز طبیعیت این کار رو انجام دادی، دیگه شما اون میل جنسی، گرسنگی جنسی که خداوند گذاشته در مرد و زن برای که با هم ازدواج کنن، او اصلا در آدم ضعیف میشه،
یه تعبیری میگه که از این پروسپیه میکرد این بیهجابه به برهنگی رو به ریزخوری، ریزخوری که میدونی از صبح که راه میفتی همطوری یک کم تا گرسنه میشه یه لقمه میذاری، یک کم میره اونجا یک بیسکویت میخوره. اینجا کسی که ریزخوری میکنه گرسنه نمیشه دیگه، هیچ وقت با ولع و با لذت سر سفره نمیشینه غذا بخوره. تعبیر قشنگی داشت، میگفت این برهنگی در جامعه ما، میگفت تو جامعه غربی که حالا بقیه دنیا هم از ما یاد گرفتن، عقب دنا خجالت میکشیدن از برهنگی، حالا شده پوز افتخار میکنن. گفت این برهنگی و بیهجابی مردان و زنان و رابطه های جنسی نامشروع که هر کس تا میل جنسی هر کس پیدا میکنه، هر کسی با هر کسی میلشو ارضا و اطفاء بکنه، این مثل ریزخوری شده. مردان و زنان، همون زن و شوهر، مردان و زنان دیگه اصلا مزه شهوت رو هم نمیچشن، لذت جنسی هم ندارن، چون ریزخوری میکنن. به اوج گرسنگی جنسی و بعد اوج لذت جنسی هم میگفت دیگه نمیرسن اینجا. ولی زمان میگفت اینجا ما الان خیلی عادی شده، همه میرن دکتر، دارو و آمپول و مواد شیمیایی و اینا میگیرن تا به طور مصنوعی تحریک بشن، یا با رمان‌های سکسی و فیلم و فلان و اینا. دیگه میگه تحریک نمیشه کسی، باید خودمون رو به طور مصنوعی تحریک کنی، نیاز جنسی تقویت بشه تا بعد بری مثلا فلان. و بعد روش‌های مختلف که توش نه اخلاق، نه عدالت، نه حقوق بشر، نه حقوق زن، نه حقوق مرد، نه حقوق کودک، هیچی نیست. این آشفتگی جنسی درست میشه وقتی حجاب نباشه. اتفاقا حجاب برای دفاع از عشق و از اون بالاتر حجاب برای دفاع از همین غریزه جنسی است و این که حفظ کنه لذت جنسی و مزه شهوت رو برای مردان و زنان. با حجابی حفظ میشه، نه بدون حجاب. اینا که میگم همه شبهاتیه که علیه حجاب شده، میگی کی جواب میده. در فرهنگ اسلام جذابیت زن برای مرد و میل مرد به زن 100% محترمه، ولی جاش درون خانواده است، نه بیرون از خانواده، تو کوچه و خیابون و پارک و دانشگاه و مدرسه و تاکسی و اینا، اینجا نیست. جاش باید معلوم بشه کجاست. این استعداد الهی که خداوند گذاشته در مرد و زن و این جمال و جاذبیتی که خدا در زن گذاشته، اگر در جای خودش یعنی خانواده مصرف بشه، باعث رشد زنه و باعث رشد مردم هست. اتفاقا اسلام شاید تنها دینیه یا از معدود دینهایی است در دنیا که میگه ازدواج کمک به رشد معنوی هم هست. عزوبت، مجرد بودن، اتفاقا صدمه میزنه به رشد معنوی. برخلاف فرهنگ مسیحی کلیسایی چی میگفت؟ چی میگه؟ همین الانش هم کاتولیکا همین رو میگن. فرهنگ بودایی، عرفانهای آسیایی شرقی، بودیزم، هندویزم چی میگن؟ اصلا اونا میگن رابطه جنسی ضد معنویت کلا. اسلام قبول نداره. میگه رابطه جنسی به شرطی که توأم با اخلاق و شرع باشه و حجاب از او حفاظت میکنه، نه تنها مانع معنویت نیست، کمک به معنویته. چقدر شما شنیدین این روایت رو که ازدواج ثلث دین تو، نمیدونم نصف دین تو حفظ میکنه؟ اینا یعنی چی؟ یعنی این معنویتی که ما میگیم منافاتی با ارضاء جنسی نداره. متأ ارضاء جنسی از کدام طریق؟ اینا چیزای قابل افتخاره، باور کنین تو دنیا خیلی از این. حالا اونا هم که میگن آقا اینا ضد معنویته، خودشون ببین چه کارهایی میکنن. همین کلیسای کاتولیک که میگن کشیشا، میگن ما با خدا با مسیح ازدواج کردیم. این همه کثافتکاریای جنسی تو کلیسای کاتولیک چیه؟ میدونین الان پاپ اصلا کجاست کاراش یه مسافرت میکنه این ور اونور، خسارت این پرونده های پیشیشه کاتولیک کلیسا رو میده، چون همه جا رو گند زدن. چرا؟ برای که یک حکم ضد الهی، یک بدعت گذاشتن و او بدعت اینه که زن و مردی که میخوان معنوی و خدایی باشن نباید ازدواج کنه. خب اسلامی را قبول نداره. حجاب پس برای سرکوب نیاز جنسی نیست، حجاب برای سرکوب عشق نیست، حجاب برای سرکوب شهوت هم نیست، حجاب برای تعدیلشه و تعادل بین نیازهای مادی و معنوی. اگر نابجا صرف شد خارج از خانواده، باعث سقوط زن و مرد و فرد و جامعه است، همین نیاز جنسی. اما اگر بجا شد چرا؟ یه آماری اخیراً سازمان ملل داد، من اینجا یادداشت کردم، میگه بیش از 1/3 زنان جهان قربانی خشونت‌های جنسیان توسط مردا، یعنی کتک میخورن به خاطر اینکه محیط تحریک‌آمیزه، برهنه حجاب نیستش، مرد تحریک میشه، قدرت بازوی هم داره، خشونت جنسی اعمال میکنه. بیش از 1/3 زنان جهان قربانی خشونتن. اتفاقا توی سرزمین های اسلامی آمار از همه پایین تره.
چون اسلام ضد خشونت علیه زنه و علیه کودک. پیغمبر فرمود هر کس یه سیلی به زنش بزنه در دنیا و آخرت انا خصمو، من دشمنش، منم با من طرفه. کسی که خشونت کنه از زور و بازو علیه زنش بدون اینکه زن گناهی کاری چیزی انجام داده باشه، اسلام ضد خشونت. یک سوم زنان جهان تو همین قرن 21 میلادی عصر مدرنیته و فلان قربانی خشونتن. و بعد آمار سازمان ملل میگه که بخش عظیمی از اینا بخواد قربانی خشونت جنسی هن. 5-6 تا علت میشموره اونجا، میگه یک علتش هم اینه که جاهایی که زنا برهنه، حجاب نیست، مدام تحریک جنسیه، این مردا تحریک میشه و میخواد خودش ارضا کنه و بعد زمینه نیست، مرتکب خشونت جنسی میشن از تجاوز و تحقیر و چه و چه و چه. خب اینا حجاب آمده برای همین، برای که اینا اتفاقات نیفته. البته یه چیزی به شما بگم، اگر توی یک جامعه حجاب بود اما ازدواج آسانی که اسلام میگه نبود، او هم یک جور مصیبت درست میکنه. چون همون اسلامی که میگه حجاب، همون اسلام میگه ازدواج باید 100% آسان، سریع. اصلا به محضی که بلوغ جنسی شروع شد، نیازهای جنسی علامت داد، باید سعی بشه ازدواج بشه. حالا مانع اقتصادی هست، او بحث دیگه یه، ولی اسلام این رو توصیه اینجوری میکنه. نه که شما راه ازدواج رو ببندی از او برم بگی حجاب. خب این معلومه چی میشه؟ این معلومه چی میشه دیگه؟ باید هر دوش با هم باشه. این یک نکته. یک نکته بعدی، نکته چهارم در باب حجاب. تمام انبیاء الهی از حجاب گفتن. حجاب در تورات تأکید شده، در انجیل از حجاب بحث شده، در اوستای زرتشتی ها بحث روسری و حجاب سر در مورد زن هست. اینا مسئله همه کسانی که از دین و معنویات حرف زدن قبول دارن. هیچ دینی الهی ابراهیمی برهنگی رو تجویز نکرده. آیا اشکال بعد، آیا حجاب یک حکم اجتماعی یا یک حکم خصوصی فردیه؟ مسئله شخصی یا مسئله عمومیه؟ بعضی میبینید میگن که آقا حجاب من به شما چه مربوطه؟ حجاب مسئله شخصیه. من دلم هر جور دلم بخواد، یعنی زن هر جور دلش بخواد لباس بپوشه، چه ربطی به دیگران داره؟ به شما چه ربطی داره؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که حجاب یک بعد خصوصی فردی داره، اما یه بعد اجتماعی هم داره. فقط بعد خصوصیش نیست که، بعد خصوصیش به خودت مربوطه. میخوای برهنه باشی، میخوای هر کار میخوای بکنی، خب به خودت مربوطه. اما یک بعد اجتماعی هم داره. تو تنها که نیستی تو جامعه، تو خونه هر کار میخوای بکن، تو خیابون که آمدی دیگه عرصه عمومیه، عرصه خصوصی نیست. اینم جواب این اشکال که آقا حجاب من، لباس من به خودم مربوطه، به دیگران چه مربوطه؟ نخیر، یک بعدش به خودت مربوطه، یک بعدش به دیگران مربوطه. چون تو میای تو خیابون جلوی من و دیگران این کارا رو میکنی. پس اینم شبهه ششم، حجاب یک حکم اجتماعی مربوط به حقوق اجتماعی و عرصه عمومی هم هست، فقط حکم فردی و حقوق خصوصی نیست. یک کسی میگه آقا حجاب مسئله اخلاقیه، اخلاق خودم به خودم مربوطه. بله، یک بعد حجاب بحث اخلاق شخصیه، او به خودت مربوطه، اون ربطی به قانون و حقوق اجتماعی نیست. اما علاوه بر مصالح و حقوق و کرامت فردی خودت که به خودت مربوطه، چه زنی چه مرد، حجاب و برهنگی یک بعدش هم به مصالح عمومی، حقوق اجتماعی و کرامت کل جامعه مربوطه. در سلامت روانی جامعه تأثیر داره، در امنیت روانی جامعه تأثیر داره، تو امنیت اخلاقی جامعه، تو امنیت جنسی جامعه، تو عرصه عمومی تأثیر مستقیم داره که شما چجوری میای بیرون یا من چجوری بیام بیرون. یه اشکال دیگه این که شبهه بعدی، آقا عفت باطنی مهمه، لباس چه اهمیتی داره؟ میگن دلت پاک باشه. بله راست میگی، دلت باید پاک باشه، اصلش قلبته. اما یعنی عفت باطنی خیلی مهمه، مهمتر هم است، به خودت هم مربوطه، مسئولیتش هم با خودته، یک امر درونی اخلاقی است. جامعه و حکومت مسئولیت عملی مهم میشه در رابطه با اون نداشته باشه الا در یک مورد، یکی دو مورد که حالا توضیح میدم اگه فرصت بشه. بله جامعه حکومت مسئولیت داره در فرهنگ سازی، اخلاق پروری، ولی غیر از این عفت باطنی و کرامت روحانی تو به عنوان امر خصوصی خودت که به خودت مربوطه، نه به قانون و حکومت و جامعه، یه چیزی هم هست به نام حجاب جسمانی بیرونی برای بدن مرد و زن، به خصوص بدن زن، که این میاد خودشو در معرض نگاه مردان و زنان دیگه قرار میده. بدن تو نباید تبدیل بشه به کالای فحشا و در دسترس همه قرار بگیره که هم خودت رو فاسد میکنه، خب به خودت مربوطه، اما دیگران هم فاسد میکنه، این که دیگه به جامعه مربوطه، فقط به تو مربوط نیست. بله تعلیم و تشویق و موعظه و تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر و همه اینا برای اصلاح اخلاق عمومی و اخلاق جنسی لازمه، قبل از قانون و پلیس و اجبار اینا باید باشه.
ولی بالاخره یه عرصه‌ای هم باید قانون وارد صحنه بشه، از حقوق معنوی جامعه، حقوق جنسی جامعه، از اخلاق عمومی دفاع کنه، مسئولیت بپذیره و در برابر این بیماری‌های اجتماعی بایسته. برهنگی باعث چه چیزایی میشه؟ بی‌اجابی. اونایی که به حقوق عمومی مربوطه، بحث خصوصی نیست. گسترش روابط نامشروع جنسی. شما یک جامعه نشون بده که برهنه باشن و روابط نامشروع جنسی به حد اقل باشه، یکی رو نشون بده. آخه بعضیا میگن که، بعضی دوستان میگن، راستم میگم، من خودم دیدم، میگه آقا الان در فلان کشورایی که حجاب نیست تو خیابونا مزاحمت‌های خیابونی به اندازه کشور ما نیست، کشورایی که حجاب دارن نیست. یکی از خانوما میگه آقا من با چادر با بچه دستم تو خیابون دارم میرم، ماشین پشت سر ما بوق میزنه، یک بار، دو بار، ده بار. اینجا در فلان کشوری که حجاب نیست که این خبرا نیست. حالا این که نیستم که دروغه، هست. اما این تحلیلش چیه؟ تحلیلش اینه که یک، تو جامعه ای که فاحش خانه های رسمی و غیر رسمی وجود داره و اصلا رابطه جنسی هر زن با هر مردی چیز عادیه، طبیعی، فشار جنسی رو کسی نیست که بخواد تو خیابونا دنبال ولو یه خانم با حجاب چادری با بچه را بیفته. خب هر روز داره ارضا میشه، چیزی که داره هر روز ارضا میشه از راه مشروع و نامشروع اینا، همه چیز هیچ حدی وجود نداره. خب معلومه که گرسنگی جنسی نیست، همون ریزخاری جنسیه دیگه. این یک نکته. نکته دوم، اسلامی که میگه حجاب، ما به بعد دومش هم باید توجه کنیم. گرسنگی جنسی اگه اسلام ایجاب میکنه با حجاب، بعد یه راه اطفاء شرعی جنسی هم ایجاد میکنه، ازدواج سریع به هنگام و راحت. یکی از همون جاهایی که عرض کردم، او اولیشو میگی حجاب، گرسنگی جنسی ایجاد میشه، بعد راه مشروعشو بستی. حالا ازدواج ها اینقدر دیر شده، دانشگاه ها خودش به جایی که کمک کنه مشکلی شده، دخترها پسر من دانشگاه طرف تا لیسانس شن نمیگیره، تا فوق لیسانس شما خواهد بگیره، بعد عروسش بعد داماد بشه. خب حالا خب ما میدونیم چقدر مشکلاتی وسط پیش میاد دیگه. ازدواج هم که زورکی و تحمیلی نمیتونه باشه، همش به زور بگه به پلیس میدم باید ازدواج کنی. بالاخره این مشکلات هم به وجود اومده، ما باید این مشکلات رو بریم حلش کنیم تا تو خیابون پشت سر شما بوق نزنه. و اگر مریض بیمار اون فرد فاسده، خب باید باش برخورد بشه. این همه باید کنار هم باشه. اشکال بعدی، بله من عرض کردم اینا قبل از قانون و اجبار و پلیس اینا باید فعال باشه، ولی تو یک عرصه‌ای هم قانون وارد شه. برهنگی و بی‌حجابی، یک، باعث گسترش روابط نامشروع جنسی، باعث گسترش بچه های بی صاحب. آقا هر جامعه‌ای که روابط نامشروع جنسی زیاد شد، بچه بی صاحب زیاد میشه. الان در بعضی از شهرهای در همین دنیای به اصطلاح مدرن داریم، در بعضی شهرهای اروپایی که آمار رسما دارن میدن، الان 60%، بعضی شهران هستن 60%، 65%. یه شهری چند سال پیش اعلام شد در اروپای شمال اروپا که نزدیک 72% بچه‌هایی که متولد میشن معلوم نیست پدرشون کیه، باباشون معلوم نیست کیه. حالا اونایی که سخت جنین میشن که هزار، ولذا در بعضی از این کشورها رشد جمعیت شده صفر بلکه منفی. دولت میگه آقا سوبسید میدیم بچه بیارین، 6 ماه نگرش دارین بعد ما ازتون میگیریم. حاضر نیستن دیگه، همینقدر مسئولیتم نمیپذیرن. گفتیم بابا بیا اینجا سوبسید بده تا هر چی میخوای برات. ازدواج نمیکنن اصلا، مسئولیت نمیپذیرن. مرد میگه من مگه سرم درد میکنه برم ازدواج کنم، ثبت کنم، بعد باید حقوق مالی بدم، مسئولیت قانونی بپذیرم، فردا هزار جور مشکل، برای چی؟ زنم همین رو میگه الان شما میدونید بعد خیلی خانواده هستن بچه هم دارن 2 تا 3 تا هنوز با هم ازدواج نکردن، تن به ازدواج نمیدن، برای که میگه من چرا برای خودم دردسر درست کنم؟ ما با هم هستیم تا وقتی که لذت میبریم، منافع ما تامین میشه، حالا هستیم، هر وقت من شد یه گردنگی بفرما برو. یه وقت توی یکی از این کشورها من کنار خیابون داشتم میرفتم، از هتل میخواستم برم دانشگاه، سمیناری بود کنار خیابون، یه پارکی بود، یه خانومی رو دیدم تقریبا شاید 40-45 سالش بود، این 3-4 تا بچه کوچیک دستش بود، مثلا 2 تا کالسکه بود، یکم آویزون کرده بود به پشتش، اینا هر کدومم یه رنگی یه جور بودن. من فکر کردم این مثلا لله، مثلا بچه داری میکنه، اینا پول چی میکنن، داره زحمت میکشه و بچه نگهداری میکنه. بعد ازش پرسیدم که شما حقوق چقدر میگیری؟ اینو خواستم ببینم این حقوق چقدر میگیره که برای بچه داری اینجا چجوریه؟ گفت من حقوق نمیگیرم. گفتم چی؟ گفت اینا همه بچه های خودم هم. یکیش سیاه بود، یکیش چشمای سبز و موهای زرد داشت، یکی قیافه مکزیکی داشت، یکی چی بود؟ گفتم اینا چهار تاش بچه شما هن؟ گفت بله. گفتم بابا ماشاءالله به این همه تنوع. بعد گفتم خب چجوری اینا پدرشون و پدراشون اینا چجوری هن؟ حتما یک پدر ندارن، چند تا پدرن؟ گفت من نمیدونم باباهاشون کجاین. این عین عبارتشه که گفت. گفت من نمیدونم پدراشون کجاین، دیگه ارتباطی نداریم. سالهاست که نمیدونم کجاین. گفتم این بچه‌ها همه مسئولیتش با توئه. گفت البته دوستام هم هستن، اینا رو میذارن میفرستن یا سخت جنین میکنن یا میفرستن همین جای کودک و نگهداری بچه‌ها یتیمخانه و اینا، یا ولشون میکنن تو خیابون. گفت ولی من دلم میسوزه، من هر کار کردم با بچه‌ها می کارو کردم نمیتونم. بیچاره یک زنی بود که اهل این مقدار رأفت و عاطفه داشت. خب چهار تا بچه از چهار تا نژاد، سه تا نژاد دستی خانم بود، باباهاشون معلوم بود کیان و کجاین. خب وقتی روابط جنسی دیگه از حالت ضوابط اخلاق و شرع آمد بیرون، اینا خوباش داده، بچه های بی صاحب زیاد میشن، مفاسد اخلاقی زیاد میشه، فروپاشی خانواده زیاد میشه. میگفت یکی از مشکلات ما الان اینه، هر مردی زن خود، چون از بس زنای مختلف میبینه دیگه توی تلویزیون، روزنامه، خیابون، محل کارش، همه خود به خودشون میرسن، همه هم نیمه برهنه و اینا، این مدام مرد باید از زن خودشو با زنای دیگه مقایسه کنه که این که از زن من بهتره، قشنگتره، مثلا این از زن من بهتره، راحت مقایسه بین زن خودش و زن دیگران، بی رغبت شدن به زن خودش. وقت بین زنا چه اتفاقی میفته تو جامعه ای که ارزش زن به بدنشه؟ جامعه برهنه جامعه ای که ارزش زن به جسمشه، که چقدر برای مرد چه جذابتر باشه، چقدر آرایش بیشتر باشه، چقدر به خودش بیشتر برسه که مردا بیشتر بهش توجه کنن. اتفاق بعدی اینه، رقابت منفی بین زنان بر سر اینکه قلب مردها رو تصاحب کنن. یک گزارشی نیویورک تایمز نوشته تمام یکی دو ماه پیش، اینو خیلی دلم میخواد ترجمه کنن اینجا همه بخونن. این زنایی که به حساب مانکن هستن که میان لباس و قیافه و اینا پای دوربینا و تلویزیونا و روزنامه‌ها و اینا، که مثلا ببینید چه هیکلی دارم، چه قیافه‌ای دارم و اینا، و بعد برای تبلیغ کالاهای سرمایه‌داری به کار میرن، یا تو فیلم‌ها هنرپیشه‌های مثلا زنای زیبای پیدا می‌کنم، تو این روزنامه رفته با یه سری دخترای مصاحبه کرده که این دخترا مریض شدن از بس داروهای شیمیایی خوردن و رژیمای آنچنانی گرفتن برای که شکل این مانکنا بشن و روانی شدن. با حدود 10-20 تا از این دخترا از ملیت‌های مختلف تو آمریکا، مثلا دختر ترک، افغانی، ایرانی، عرب، دختر آفریقایی، دختر مکزیکی تا دخترای خود آمریکایی، 10-20 تا از اینا که مریض شدن، یعنی مرض اعصاب و روانی شدن و یا مرض جسمی پیدا کردن. علت که همشون گفتن اینه، میگن آقا ما هرچی تو تلویزیون، تو مطبوعات این ور اون ور می‌بینیم، میبینیم دخترا با چه هیکلا، با چه چشم و ابرو، با چه قیافه، با چه اداها، به خودم نگاه میکنم تو آینه میبینم من چیکار کنم مثل این بشم تا به این مردا توجه کنن، تا مردا به من توجه کنن، من چیکار کنم مثل این بشم. بعد تبلیغات، شرکت های سرمایه‌داری تبلیغ میکنن این قرصا رو بخورین، این دارو رو بخورین، این آمپولا رو بزنید، این کارا رو بکنید تا اینجوری بشید. رفته مصاحبت میگفت ما چقدر در همین جامعه هزاران هزار، ده ها هزار از دخترا داریم که یا بیماری جسمی پیدا کردن، یا بیماری جنسی، یا بیماری روحی و اعصاب پیدا کرده. چون همین که ببین او قشنگه، چرا من مثل اون نیستم؟ خب میگه دوست پسر من یا شوهر من، منو داره با این مقایسه میکنه، تمام حواسش به اونه، به من نیست حواسش. خب اینا همه این مشکلات که برهنگی ایجاد میکنه توی یک جامعه. حجاب وقتی بود هر کسی حساب سر و کار خودش با زنش دیگه، چشمش دنبال زنای مردم و مردای دیگه نیست. اینا به هم نیاز دارن و یکدیگر رو ارضا میکنن به لحاظ روحی و عاطفی و به لحاظ جنسی. حالا من سوالم اینه، واقعا حجاب این کارکردی که اینا میگن، من الان 6 تا اشکالشو گفتم، بیماری های روحی روانی، تحریکات دائمی جنسی. آقا تو جامعه ای که بدنها پوشیده نیست، مرد و زن و به خصوص زن، چه اتفاقی میفته؟ اصلا من به دین کار ندارم، دو تا چهار تا وقتی که برهنگی هست تحریکات جنسی بیشتره یا کمتره؟ این دیگه دو تا چهار تا هر کس هر جایی حرفا رو عقیده داره غلطه بگه، بگه آقا نخیر این حرف خلاف عقله، این حرفت بی خوده، من دو تا چهار تا معادله صغرا کبرا میچینم قیاس نتیجه میگیریم.
جامعه‌ای که توش برهنگی بیشتره، تحریکات جنسی بیشتره یا کمتره؟ بیشتره. وقتی تحریک جنسی بیشتر بود در زن و مرد، یا مثلا مرد وقتی زنان برهنه رو میبینه آرایش کرده، به خودش عطر زده، آنچنانی جلوش میره میاد رفت آمد میکنه تو محیط کارش، تو ادارش، تو فلان. همین چند وقت پیش یک خانمی به یکی از دوستان ما مراجعه کرده بود. من البته اینا اقلیت نه، خیلی کمه، یه وقت کسی چیز نکنه، اینا یک پدیده‌های خاصیه ولی بالاخره هست. میگفت خانم، میگفت من کارمندم، شوهر دارم، توی یک اداره نشستم، توی یک اتاق ما رو گذاشتن دو تا میز رو در رو، من و یه جوانی. خب ما یه روز دو روز ده روز فلان، ما دیگه یک جوری از بس دور همه با هم میگیم، میخندیم، شوخی میکنیم، نهار میخوریم فلان اینا. شو میگفت من یه وقتی احساس کردم یه علاقه عاطفی به ایشون پیدا کردم و ایشون هم به من، به هم علاقه مند شدیم. حالا این هم شوهر داره، اونم زن داره. خواه این اتفاقا میفته، اینا فکر نکنید که یک اتفاق خاصی بود بیفته تا اینجوری بشه. البته اکثر غریب اتفاق اینجوری نیست، ولی یک موارد زیادی هم داریم اینجوری میشه. تازه اینجا ما حجاب داریم، چون اصلا رابطه زن و مرد یک رابطه حساسیه. قرآن میفرماد که خیره نشن. او آیه قرآن کدومه؟ آیه سوره نور چی میفرماد؟ به مردها بگو که خیره نشید به زنا، به زنا بگو خیره نشید به مرد، خیره خیره به هم نگاه نکنین. اینا پیامد داره. خلوت نکنین با هم زیاد. تو روایت میگه که آقا زن و مرد بیگانه و نامحرم خلوت نکنین با هم طولانی، با هم یه جور مخصوصی صحبت نکنین، یه جور مخصوص نگاه نکنین، خیره نشین به هم. اینا آثار داره، شوخی که نداره که. ها یک آقای میگفت یه وقت توی جلسه آیه قرآن خوندم، بعد برعکس گفت که آقا شما این حرف، بله من نمیگم درست، اینا مربوط به همون قدیما بوده، الان بشر پیشرفت کرده، ما شعورمون زیاد شده. گفت این مال بشر همون زمان هزار سال پیش و عربا و اینا بوده، الان ما پیشرفت کردیم، ما تحصیل کردیم. اینا گفتم آقا این چیزا به تحصیل کرده شم، تو تحصیل کرده بدتری از تحصیل نکردهش. اصلا اینا سواد و مدرک کار نداره، یک نیاز غریزی جنسی طبیعیه. وقتی که تحریک جنسی زیاد شد، دو تا راهه، یا اشباع میشه، ارضا میشه، یا نمیشه. ها؟ یا راه سوم هم هست دیگه. وقتی تحریک جنسی زیاد شد، یا اشباع میشه یا نمیشه. اگر زیاد اشباع، یعنی دائم تا تحریک میتا میبینی تحریک میشه اشباع بکنی، یعنی دیگه حلال و حرامی نیست، همون ریزخاری جنسی، هر کی با هر کی، همین اتفاقی که افتاده، لاابالیگری جنسی و همه آثاری که داره، انحرافات جنسی زیاده روی و بیماری های جنسی، کل جامعه میشه فاحشه خونه که شده در خیلی از کشورها الان. اگر اشباع نشه، یعنی حجاب نباشه، برهنگی باشه، تحریکات جنسی باشه، اشباع نشه، اون وقت چی میشه؟ بیماری های عصبی، روحی، روانی، فشارهای عصبی، یا خشونت های جنسی، تجاوز، انحرافات، عقده های جنسی، اینا میاد. و اخلاق و احکام الهی در عرصه جامعه، بعد خانواده، بعد حریم فردی تضعیف میشه و بعد حذف میشه. این اتفاقی که با کشف حجاب، یعنی البته یکی کشف حجاب یکی از علتاشه، چون بهداشت روانی هم به خطر میفته با این تحریکاتی که ارضا نشه یا به روش غلط ارضا بشه. هر نوع روابط جنسی قرآن میفرماد در حریم خصوصی و خلوت باشه، نه حریم عمومی. حتی تو خونه قرآن در آیه 58 سوره نور صریح میفرماد که حتی تو خونه باید جوری باشه که فرزندان وقتی میخوان وارد اتاق پدر و مادر بشن باید اجازه بگیرن. تربیت کنید فرزندانتونو اجازه بگیرن و وارد بشن. یعنی حتی حریم زن و شوهر، زن و مرد، حتی در برابر فرزندان داخل خانواده باید رعایت بشه. اینقدر این مسئله حساسه. بعضی هم میگن که عفت داشته باشیم، حجاب لازم نیست. قلبت پاک باشه، شما دنبال فساد نباشه، حجاب لازم نیست. سوال: بین عفت و طهارت روحی که یک امر اخلاقی درونی است، با پوشش و حجاب که یک امر جسمانی جسمی است، چه نسبتی برقراره؟ اینا بعضیا میگن هیچ نسبتی برقرار، تباینه، هیچ ربطی با هم نداره. واقعا اینجوریه؟ حتی در جوامع بی حجاب هم اینجوری نیست. همین در جوامعی که اصلا حجاب رو قبول ندارن، وقتی کسی برهنه میاد بیرون یا به یک روش لباس غیر عادی میپوشه، جلوشو میگیرن. شما فکر نکنید اونجا هم همطور هر کی هر کیه. این که حالا گفتیم لختیا و اینا هستن تو بعضی جاها و بعضی شهرها و بعضی جاها هست، ولی اکثر جاها اینجوری نیست. خیلی از همین کشورهای دیگه هم که حجاب توش نیست، اگه کسی برهنه بیاد بیرون باش برخورد میکنن. همه جا میفهمن که این برهنگی یه نسبتی داره با مسئله اخلاق فردی و اجتماعی. اونایی که میگن ارتباط نیست حرف زوره. مخالفین عفت هم میدونن یه ارتباطی بین عفت و پوشش نسبتی هست. ولی نمیخوام البته اینجا ادعا کنیم که هر کس پوشش مناسب داره لزوما عفت اخلاقی هم داره. ما نمیگیم هر کس چادر داره حتما عفت اخلاقی داره. نه خیر. بعضیا ممکنه عادت، ترس از خانواده، از محیط، اینا باشه، عفت نداره. تو اولین فرصت خودش نشون میده طرف ولو با چادر. از اونورم نمیخوایم بگیم هر جای دنیا هر کسی که پوشش مناسب نداره، جای دیگه دنیا ولو به دلایل عرفی، خانوادگی، اجتماعی، این حتما اهل فحشا و فاسد الاخلاق و بی عفته. نه، ما دیدیم کشورهایی که اونجا اصلا حجاب مرسوم نیست توشون، اصلا طرف خیلی هم زن با عفتیه، اصلا اهل خیانت و فساد جنسی نیست، حجاب هم نداره، چون تو فرهنگش و دینش ارتباطی به اینا ندیده. خب حالا تو در شخص درون خودت عفت داری، اصلا فرض کنیم اینجوریه، فرض کنیم شما حجاب نداری اما عفت داری، حالا این فرض مشکله ولی فرض کنیم هست. سوال اینه که بقیه هم که تو میای تو جامعه برهنه اونا هم عفت دارن؟ تو یک طرف قضیه ای، هزار طرف دیگه هم داری که اونا تو جامعه، تو وقتی برهنه آمدی اونا هم دارن فرض کنیم شما بی حجابی ولی عفت داری، خب بقیه چی؟ کسایی که تو جامعه تو رو میبینن چی؟ باید به آثار اجتماعی بی حجابی هم توجه کنی. یک بودش آثار فردی است. در جامعه با تربیت اسلامی و هم از نوع ایرانی، یعنی تو جامعه ما که قطعاً بین برهنگی و بی عفتی تلازمه. اینجا دیگه اینجوری. چون ایران میدونین، ایران میدونین قبل از اسلام حجاب داشته. در ایران قبل از اسلام سابقه حجاب برمیگرده ایران به قبل از اسلام. حجاب یک ارزش طبقاتی بود در ایران قبل از اسلام برای طبقات بالا و اشراف. طبقات پایین باید همه بی حجاب می بودن، طبقات بالا با حجاب بودن، یک حجاب افراطی و پرده نشینی بود. اسلام وقتی آمد به ایران این حجاب ایرانی اشرافی افراطی رو اولا تعدیل کرد، تعدیلش کرد، از حالت افراط خارجش کرد. ثانیا تعمیم داد، گفت چرا فقط زنان اشراف و بزرگان محترم باشن، همه زنان محترمه، همه پوشیده باشن، به هیچ کدوم از زنان نباید نگاه توهین‌آمیز بشه. و بعد تبدیلش کرد به یک ارزش عمومی. آقا حکومت تو مسئله حجاب باید دخالت بکنه یا نکنه؟ بعضی میگن آقا حجاب یه مسئله خب شخصی خودمه، من بی حجابم برهنه گناه کردم، حساب من با خدا روز قیامت. به حکومت، به قانون چه مربوطه؟ قانون آیا باید بیاد قانون بگذرونید برای حجاب و بی حجابی؟ جواب: یه وقتی شما تابع لیبرالیسم جنسی و اخلاقی هستی، چون که غرب ادعاشو میکنه، لیبرالیسم جنسی و اخلاقی میگه که آقا نوع پوشش، برهنه یا غیر برهنگی، اینا کاملا مسئله شخصیه، قانون نباید توی مسئله دخالت کنه، این ادعای اوناست. ولی در عمل چیکار کردن؟ در عمل آمدن برهنگی، بیهجابی رو اجباری کردن، یعنی قانون گذاشتن علیه حجاب. اما تو فرهنگ اسلام ما قائل به لیبرالیسم جنسی نیستیم، قائل به کمونیسم جنسی هم نیستیم. کمونیسم جنسی یعنی شعاری که کمونیستا میدادن، میگفتن آقا اصلا خانواده یک مفهوم سرمایه‌داری بورژواییه، به مفهوم مالکیت مرد بر زنه یا مالکیت بر... نه، یک زن برای همه، سوسیالیستیه، کمونیسم جنسی. لیبرالیسم جنسی هم میگه آقا حد اخلاقی و اینا برای آزادی نگذارید، هر کس از هر کاری که لذت میبره و دلش میخواد بکنه، این میشه لیبرالیسم جنسی و میشه کمونیسم جنسی. اسلام قائل به مقابله با افراط و تفریط. از یک طرف عرض کردم ارضا و لذایذ جنسی رو کاملا مشروع میدونه در داخل حریم خانواده و توصیه میکنه. من فقط به عنوان نمونه یک دو تا روایت براتون بخونم، اینا که تو خانواده های اسلامی هم باید رعایت بشه. ما خیال میکنیم اینا سوسول بازیه، تو خیابون سوسول بازیه، تو خونه اینا واجبه. روایت داره پیامبر فرمودن که لباساتون همیشه تمیز باشه، اغسلوا ثیابکم، بشوید لباساتون رو، خذوا من شعورکم، به موهاتون دائما برسید، موهاتون مرتب باشه و معطر باشه، و استاکو، دهنهاتون همیشه خوشبو باشه، و تزینوا، همیشه لباس زیبا بپوشید و به خودتون برسید، و تنظفو، همیشه تمیز باشید. پیامبر میفرمود یه خانواده مسلمان رو از این میشه شناخت که بو میده یا بوی خوش میده یا بوی بد. تو مسجد زمان پیغمبر اگه کسی میامد بو میداد پاش یا بوی عرق بدن میامد، همه بهش چپ چپ نگاه میکردن، برعکس مسجدهای حالا بود.
تو مسجد هر کس میرفت باید خوشبوترین عطرش رو میزد و بهترین لباسش رو میپوشید میرفت مسجد. این حکم قرآن و سنت پیغمبره. پیامبر فرمودن که همان گونه که زنان باید خودشون رو برای مردانشون بیارایند و معطر کنند، مردان برای زنانشون بکنند. فرمودن اقوام پیشین فاسد شدن، زنانشون به انحرافات جنسی رسیدن چون مردانشون برای زنانشون به خودشون نمی رسیدن، و مردانشون دچار فساد جنسی و زنا شدن چون زنانشون به خودشون نمی رسیدن تو خونه برای مردانشون. پیامبر فرمود زنان امت من باید در درون خانه همیشه برای شوهرانشون خوشبو معطر و آرایش نه خرج و اینا ولی زیبا باشن، لباس زیبا. و مردان برای زنان تنظفو به کل مستطعتم، تا اونجایی که میتوانید تمیز و خوشبو باشید و به خودتون. یک ما دو تا مستطعتم داریم، یکی اعدو لهم، یکی اور داریم. مستطعتم تا میتونید قدرت دختار داشته باشید تا در برابر دشمنان بیستید. یک مستطعتم هم پیغمبر گفتن تنظفو مستطعتم، تا اونجایی که میتونید تمیز باشید و خوشبو باشید. ما این مستطعتم دومیش بهش میسید یه کاری نداریم. فرمود ان الله تعالی بنى الاسلام على النظافه، خداوند اسلام رو بر بنیان نظافت و تمیزی و طهارت بنا کرد. بعد یک جمله عجیبیه که خیلی واقعا فرمودن لن يدخل الجنه الا كل نظيف، فرمودن آدم کثیف بدبوی ژولیده اهل بهشت نخواهد بود، هیچ کس به بهشت نخواهد رفت الا آدمی که اهل نظافت و تمیزیه و مرتبه. خب از یک طرف اینا رو ما داریم تو اسلام، ما ایناشو دیگه گذاشتیم کنار. یک کسی آمد دید همین امام رضا علیه السلام، دید امام رضا موهاشون رنگ کردن، گفت آقا شما مثلا بله به خودتون میرسین و اینا؟ فرمودن بله، ان التحیه مما یزید فی عفت النساء. فرمودن همونطور که من دوست دارم همسرم به خودش برسه برای من، همسر منم دوست داره که من براش به خودم برسم. بله من موهامو رنگ میکنم چون همسرم دوست داره، و این باعث میشه که زنان ما عفت داشته باشن، مرد عفت داشته باشه، چون زن و شوهر باید نیاز همدیگر برطرف بکنن. اینی که تو خونه ها ارضا نمیشن میان تو خیابونا میخوان ارضا بشن. شما فکر میکنید اگه زن و شوهری واقعا به لحاظ نیاز جنسی و عاطفی 100% همدیگر رو ارضا کنن تو خونه، آیا اون مرد میاد تو خیابون دنبال زنان دیگه، یا اون زن میاد تو خیابون خودش به خودش برسه برای مردان دیگه؟ خب این معلوم میشه یه محرومیت جنسی وجود داره. البته نمیخوام بگم همه مواردها، اما خیلی از موارد اینجوریه، این ارضا نشده تو خونه. اسلام بخواد ارضا بشن هم هر دو. امیرالمومنین فرمود تعهدوا انفسکم، مسئولیت بپذیرید در برابر تمیزی و زیبایی خودتون. ببینید یک خانمی هست به نام حولا، عطر فروش مشهور مدینه. ازشون میپرسن که میگن که بهترین مشتریت کیه؟ میگه بهترین مشتری من در مدینه رسول الله. کان رسول الله ينفق في الطيب اكثر مما ينفق في الطعام، پولی که برای عطرش میده از پولی که برای غذا میده بیشتره. گفت بهترین مشتری من تو مدینه خود پیغمبره. خب اینو شما بذار کنار فرهنگ ماها. امام صادق فرمود ان الله تعالی يحب الجمال و التجمل، خدا زیبایی رو و خدارایی رو دوست داره، منتها نه برای مردان و زنان دیگه. و یکره البؤس و التباؤس، خدا ژولیدگی و بدبویی، کثافت، بیچاره نمایی، اینا رو بدش میاد. این فرهنگ اسلام و شیعه. امام صادق فرمودند زن مسلمان، زن شیعه کسیه که لا ينبغي ان تعتل نفسها، نباید خودش رو رها کنه و به خودش نرسه، ژولیده باشه، کثیف باشه، بدبو باشه. فرمودند ولو ان تعلق في عنقها قلاده، ولو یک گردنبند ساده ی ارزان یه چیزی داشته باشه بره که اینجا. لا ينبغي ان تدع يدها من الخضاب ولو ان تمسحها، فرمودن یه زیورالات زینتی آرایشی بکنه ولو ساده و ارزان، ولو فرصت نداره شوهرش که هست ظرف 30 ثانیه به خودش برسه یه چیزی. بعد طرف گفت آقا مامان بزرگم چی؟ امام صادق فرمود و ان كانت مسنه، ولو مامان بزرگت، ولو پیرزنم باشه برای شوهرش به خودش برسه. از اون طرف پیامبر از اون طرف به مردها فرمودن همون توقعی که از زنانتون دارید برای زنانتون بکنید. به پیغمبر فرمودن یک کسی مردی ناخونش بلند بود، چه به پیغمبر؟ پیغمبر فرمودن قصو اظافیرکم، ناخوناتون رو کوتاه کنید. چیه ناخونه بلند؟ گفت آقا خانوما چی؟ خانومم چی؟
فرمودن اترکنا من اظفارکم، نه خانوما اگر خواستن ناخنشون یکم بلندتر باشن و اشکال نداره.
این توجه های ظریفی که اسلام، پس اسلام اینا رو گفتم ضد زیبایی و جاذبه های آنچنانی جنسی اینا نیست در جای خودش، اما حکومت دخالت بکنه توی مسائل یا نه؟
جوابش یک جمله، حجاب بعد جسمانی داره، بعد معنوی و اخلاقی داره، برهنگی هم همینطور. حجاب و برهنگی آثاری در دنیا داره، آثاری در آخرت داره. حکومت در همه ابعاد مربوط به حجاب نه میتونه و نه حق داره دخالت بکنه در همه ابعادش. در بعضی ابعادش باید دخالت کنه، در بعضیش نمیتونه. در ابعاد روحی و درونی و اخروی مربوط به حجاب و برهنگی که بحث عفت و معنویت و اخلاق درونی است، تقوای درونی است، که به اصطلاح بعضی از ابعاد فردی حجاب و برهنگی، اینا اصلا از دسترس حکومت و قانون خارجه، نمیتونه کاری بکنه ولو بخواد. ابعاد جسمانی، اجتماعی، دنیوی حجاب و برهنگی چی؟ اینا هم دو دسته. یه بخشش از دسترس باز قانون خارجه، تو حریم اخلاق و تربیت قرار میگیره. حکومت اینجا هم نمیتونه با پلیس و قانون تأثیر زیادی بذاره. کارخانه تقواسازی نمیتونه حکومت را بندازه، تولید انبوه متقی تأسیس نه. اینا احتیاج داره به تعلیم و تربیت. اما تو عرصه عمومی و جسمانی بیرونی، نوع قوانین و ماهیت حکومت‌ها با دخالت مثبت یا منفی به روش حکیمانه یا غیر حکیمانه میتونن حجاب یا برهنگی رو تقویت کنن یا تضعیف. این نکته رو خواهش می‌کنم دقت کنید. گاهی حکومت با شیوه‌های تشویقی تنبیهی، گاهی شیوه‌های اجباری حکومت‌ها دخالت کردن و تأثیر گذاشتن منفی یا مثبت. تو تاریخ خود ما دخالت منفی حکومت‌ها همین رضا خان، همین قضیه کشف حجاب که به دستور انگلیسی‌ها برای غربی کردن کشور و فاسد کردن نسل، هم به روش خشن پلیسی زنها رو برهنه و کشف حجاب می‌کردن، هم از طریق تعلیم تربیت و رسانه‌ها، هم با قانون و قهرآمیز، هم از طریق روش‌های ضد اخلاقی و تربیتی. در خود غرب هم عرض کردم حکومت‌هایی که مدعی لیبرالیسم جنسی هستند و آزادی فرد، اخلاقی ترین، انسانی ترین حق بشر که حق پوشش، حق حیا و حفظ کرامت زنه، ازش گرفتن با برخورد پلیسی حکومتی و قانون ضد اخلاق. حجاب شده غیر قانونی، برهنگی شده اجباری. اونایی که از آزادی پوشش فرد حرف می‌زدن این کارو کردن. اما حالا اینجا که قانون دخالت کنه یا نه، حکومت چیه؟ اسلام حکومت رو فاقد مسئولیت اخلاقی نمی‌داند. این یک، در برابر جامعه طرفدار پوشش در عرصه عمومی است و میگه قانون و حکومت باید تابع ارزش‌های اسلامی باشن و می‌شود و باید قوانینی وضع کرد به نفع حمایت از خانواده، حمایت از اخلاق عمومی، حمایت از کرامت زن و پوشش اجتماعی، اینا حق عمومیه. دخالت قانون و حکومت در امور اخلاقی معنوی دخالت بی حساب کتاب نباید باشه. های اخلاقی معنوی رو با قانون و پلیس نمیشه اصلاح کرد. گاهی فاسد میشه، بی تأثیر گاهی. تفکیک این عرصه‌ها باید از هم تفکیک بشن. عرصه‌هایی که محتاج اصلاحات اخلاقی تربیتی درونی ان، اینا با قانون و پلیس نیست. جای نظارت خود فرده و جای نظارت خانواده است و جای رسانه هاست. اما عرصه‌هایی هم هستن محتاج اصلاحات قانونی و نظارت حکومتی ان، اینا باید تفکیک بشن. روش‌ها در این دو عرصه از یک سنخ نیست. این کارها به لحاظ شدت و ضعف و به لحاظ روش‌ها و به لحاظ ارزش‌ها و محتوا احتیاج داره به حکمت، کارشناسی دینی و موضوع شناسی اجتماعی. در بعضی عرصه‌های عمومی البته باید حتما قانون از اخلاق عمومی حمایت کنه، از جمله عرصه پوشش و مبارزه با برهنگی در عرصه عمومی که غیر از حقوق فردی حقوق اجتماعی است، غیر از حقوق مادی حقوق معنوی است، آثار اجتماعی داره. ولی یه تفکیکی باید بکنیم. بعضیا من دیدم میگن آقا هر کی بد حجابه اهل فحشا است. ما دیگه الان فرصتی توضیح بدم. ما یک طبقه بندی کردیم، 13 نوع بدحجابی رو، یعنی 13 علت برای بدحجابی رو تقسیم بندی کردم که دیگه اینجا الان واردش نمیشم. فقط عرض میکنم اینا باید کارشناسی بشه و تفکیک بشه. بخشش به خاطر کمبود آگاهی و اطلاع رسانی غلط از لحاظ دینی در خانواده، در مدرسه، در رسانه. بخشش فساد اخلاقی و فحشاست، بخشش منشأ تربیتی داره، یه بخشی تبلیغات غلط مذهبیه، برخوردهای غلط در خانواده و جامعه، یه بخشش فرهنگسازی‌های استعماری دشمنه، یه بخشش مدسازی‌ها و همین تهاجم فرهنگی اخلاقی آندلوسی کردن جامعه است، یه فاسدسازی نسل از طریق گسترش مواد مخدر، مشروبات، انحرافات جنسی، یه بخش خیلی کمش هم به نظر من خیلی کمه ولی میخوان خیلی بزرگش بکنن، بعد سیاسی داره به عنوان که مثلا اجبازی سیاسی، به نظر من این کمترینشه. اما یه بخشی هم وجود داره که نه منشأ اخلاقی و نه منشأ اصلیش اخلاقی معرفتی نیست، اجتماعی و حتی اقتصادی است. مثلا ارتباط بین بعضی بدحجابی ها با مسئله تأخیر در ازدواج، ازدواج های دیر شده، طلاق ها. ما داریم دخترانی که نه فساد اخلاقی دارن نه ناآگاهن، ممکن از سر تنبلی و کاهلی یا رقابت با دوستان غلط نادرست یا خودنمایی غلط، کمبودهای روحی شخصیتی، تربیت بد خانوادگی، مدزدگی این کارو بکنن. حتی دخترانی به علت بالا رفتن سن این کارو کردن. یه خانمی به من رجوع کرد، گفت میگه حجاب، ایشون اینو گفت به من، نمیخوام بگم همشون اینجوریه ولی اینم هست ها. یه خانمی به من رجوع کرد، گفت 45 سال سنش بود، گفت من خواستگارایی داشتم منتها چون همش منتظر یه کسی بودم با اسب سفید بیاد من یه مرتبه برداره بگه این بهترین آپارتمان، بهترین خانه، بهترین ماشین، بهترین موبایل، همش منتظر این بودم نیومد، آخرش دیدم خر سفیدم نیومد. هر میگفت هر خواستگاری آمد من به یک بهانه ردش کردم، گفتم این خونه نداره، این شغلش معلوم چیه، این میخواد منو ببره شهرش، با هم برم شهرستان، هر کی یه چیزی گفتم. گفت الان 45 سال سنمه دیگه خواستگار ندارم. گفت من راهی ندارم جز اینکه پیدا کنم خودم، یعنی عرضه کنش خودش رو تو خیابون این ور اونور. این نمونه بود که با خود من گفت. اینم هست، بخشش ممکنه این نباشه، یعنی طرف عرضه خیابانی میکنه از ترس بی شوهر موندن و بالا رفتن سن، این مشکل میخواد اینجوری حل کنه، در حالی که راه حل این مشکل اینجوری نیست و اینا باید تفکیک بشن. راه حل گاهی مشترک، گاهی متفاوته، مواردی باید حکومت و قانون دخالت کنه، مواردی نباید بکنه، بعضی موارد برخورد قانون میخواد، بعضی موارد نمیخواد. اما حتی اونایی هم که منشأش فحشا و فساد نیست، درسته که تو غرض فساد نداری اما نتیجهش ممکنه این باشه، تو دنبال فحشا نیستی ولی وقتی اینجوری میای بیرون آثارشو داره. اون پسرایی که تو رو میبینن که به نیت تو کاری ندارن، اینا به نظرم باید کار کارشناسی دقیقی بشه.